بفرمایید.
سلام
علیکم، شما
شیر سال پاسم. آره بفرمایید. شما روز روزت نفهمیدیم که ما کتاب آراء اصولی شیر انصاری هست. مثلا اشکال در اون مدرسه ای نمیتونیم.
من گفتم آراء اصولی. هذا تعبیر من کلام نیم. بله، درس خارج شیخ، خب هر کسی درس خارج میگه با مبنا خودش میگه. بله
بله، مثلا من که شما در شبه تدریس این جدا شد، مثلا یه مبنای ایشون حالا آفتت چه باشه، شما دفاع از شیخ میکنید یا خود هم با مثلا بعد نقد میکنید؟
ما نه دفاع از شیخ میکنیم نه نقد میکنیم. ما موظفیم متن مکاسب رو درس بدیم و متن مکاسب یعنی اعمال همون نظام فکر رو متن مکاسب. اینو بفهمیم که شیخ این مبنایی که تو رسائل داشت چجور اینجا پیاده شد، چجور نتیجه داد، اینو بفهمیم. حالا اگر شد بیشترش هم میریم جلو، گرم نشد همین غنیمت میشماریم. حالا لئن شکرتم لعزیدن نکن، شاید بر از جانب او ها نه جانب ما. آره ببینیم خدا چه مقدر میکنه. نیم خطه، نقطه مبدأش معلومه، باید اینه بفهمیم. نقطه منتهاش هم باید بریم جلو ببینیم چقدر وقت میکنیم، چقدر شرایط وجود داره، ببینیم چقدر سوادمون میکشه. این هم هست، الکی عداش در نیاریم، این هر چقدر بلد بودیم چشم یا امام روح یا امام رضا. شروع کنیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل على محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علیه و سلم علی محمد و آله محمد. بفرمایید. چیز مبهمی که اینجا فعله.
خب ولی اینجا فعله،
اینجا فعله دیگه، اینجا نوع خامس، نوع خامس فعله.
استادی فهمه که صد درسته قدم سیاقان که فضلی رو میگه
تحریم وضعی داریم، تحریم تکلیفی هم داریم، قطعا اینجا دنبال حرمت وضعیش هستیم، حرمت تکلیفیش هم لعل اثبات بشود. حرمت وضعی که داریم، حرمت وضعی یعنی مطلق داریم، لکن حرمت لعل در آینده، حرمت تکلیفی هم اثبات. چرا هم میگم لعل؟ چون انشاءالله میبینید در عنده اختلاف هست که بشه حرمت تکلیفی اثبات کرد یا نه. بعضی ها تو کل مکاسب حرمت تکلیفی رو قبول نمی کنن، بعضی ها فی موضع ان قبول می کنن، فی موضع ان قبول نمی کنن. حالا اگر رسیدیم به اینجا بعد میگیم مبنای اونایی که اصلا قبول نمی کنن چیه. باید اول امکانش وجود داشته باشه. اگه کسی مبنا شد استحاله حکم تکلیفی دیگه وجود نداره اینجا. اگر کسی مبناش استحاله نبود، لعل بشه و لعل نشه و تابع صدق دلیل میشه اونجا. دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که ما 5 دقیقه به 7 به 8 شروع میکنیم. از فردا انشاءالله دوستان 5 دقیقه مونده به ساعت واحد تشریف بیارن، 1-2. بعدش هم دوستان سعی کنن بعد از بنده نیان، هرچه سریعتر و مهیاته قبل از اینکه درس شروع بشه تشریف بیارن. متشکر میشیم از رفقا. بله خب اجمالا توضیح دادیم بسم الله الرحمن الرحیم که موضوع این بحث، موضوع این بحث در جایی است که اون فعلی که قرار است مورد الاجاره قرار بگیره واجب باشه و تمام الموضوع لبطلان الاجاره هم برگرده به حیثیت الوجوب. لولا این وجوب معامله صحیح بود. پس اگر در جایی مشکلات دیگری در معامله وجود داشت، اونها از محل بحث ما بالمنات و الملاک خارجن. خب برای این مطلب شیخ عباراتی از قدما و بزرگان فقه هم آورد، میخونیم. بعدش هم از اینجا شیخ نتیجه میگیره. پس در جایی که معامله اجاره ای باطل باشد لال حیثیت الوجوب الموجود فی الفعل بفرمایید، بلکه به خاطر سایر جهات فهمودن از محل بحث خارجه. همین یه تیکه رو فعلا اجمالا بخونیم، چند تا نکته در ضمن عبارت هم من اضافه میکنم به عبارات، از بیرون من شاکله رو عرض میکنم به لاکن میگم، در ضمن عبارتم یه سری نکات اضافه میکنم، دو بخشش مطلب داره. بعدش انشاءالله برگردیم ببینیم ادامه قصه چجور خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نوع الخامس مما یحرم التکسب به. دوستان این عنوان تکسب آثار و نکاتی توش هست، شما اول مکاسب که شروع میکنید خوندن به مناسبت روایت صحف عنوان تکسب رو براتون بیشتر توضیح میدن. جای تحقیق عنوان تکسب اونجاست، فقط بدونید تحقیق داره، مطالب زیادی اینجا وجود داره. خب ما یجب علی الانسان، نوع پنجم چیست از اون مواردی که تکسب با اون موارد حرام است؟ ما یجب علی الانسان فعله، اون چیزی که بر انسان واجب است فعل آن کار، حالا عینه وجوب عینی باشه. فرض کنید که قضای صلات پدر بر ولد اکبر وجوب عینی داره، درست شد؟ این فعل وجوب عینی بر ولد اکبر داره، ولد اکبر نمیتونه با این فعل کسبی رو انجام بده، یعنی در ازایش چیزی رو دریافت کنه. او کفایته، وجوب کفایی داشته باشه. مثال معروف وجوب کفایی که معمولا ما میزنیم چیه؟ تجهیز میت، که تجهیز میت یه بخشش ممکنه توسلی باشه یه بخشش تعبدی باشه، قطعا صلات میتش تعبدی خواهد، تعبدن او توسلن دیگه الان معلوم شد. عرض کردم این تقسیماتی که داریم میگیم ممکنه شما تقسیمات دیگه هم به این ماجرا اضافه کنید، اینا در تقسیمات واجب و وجوبه. این که ما در اینجا موضوعمون مطلق الوجوبه، وقتی مطلق الوجوب شد وجوب به همه تقسیمات تارعش محل بحثه. پس چرا فقط مسئله عینی و کفایی و تعبد و توسلی رو الان ذکر کردیم، چرا باقی رو ذکر نکردیم؟ باقی ثمره علمی داره برای ما گفتنش، اون ثمره عملی نداره. چرا؟ چون تو این دوتا تقسیم عنایت علمی هست به خاطر بعضی از اقوال. الان وقتی بخونیم بریم جلو میبینید در یه دوره ای از فقه تمام الموضوع منکشف نبود کامل که وجوبه، لذا بعضی از فقها استدلال هایی کردن که او استدلال ها لازمه شون، ولی اینکه تصریح هم نکنن ها، لازمه شون انحصار بحث به وجوب تعبدیه، لازمه شون انحصار بحث به وجوب عینیه، لذا به خاطر احتراز از اون مبانی این دوتا تقسیم رو ما داریم ذکر میکنیم، و الا میشد تقسیمات دیگه هم ذکر بشه بعد بگیم سواء و سواء همه شو بگیم، لکن این دوتا تقسیم گفته شد چون قائل داریم، قائل به خلاف داریم، ثمره داره برای ما. خب پس تمام شد. النوع الخامس مما یحرم التکسب، چه چیزیست؟ خبرش بیار. ما یجب علی الانسان فعله، مطلقا هر واجب، عینا او کفایت، تعبدا او توسلا. خب حالا این فتوا علل مشهور کما فی المسالک، شهید ثانی متوفای 966 قمری در مسالک فرمود که این فتوا مشهوره. یه نکته ای بگم، حالا وارد عبارت مکاسب میشید برای این شاهد زیاد پیدا خواهید کرد. عزیزان مرحوم شیخ وقتی وارد بحث میشه معمولا تو تلیعه ورود به مباحث، نه فقط محرمه، انشاءالله بیع و خیارات و مسائل دیگه هم که میخونیم، چه فصلو که وارد میشه معمولا یک نگاهی به مسئله عبارات فقها داره، این همون موقع تعیین میکنه که بعضی افتن مشهوره، بعضی افتن اجماعیه، بعضی افتن لا خلافه، این رو معلوم میکنه. خب طبعا با اطلاعات اصولی گذشته شما این یه دلیل بر مسئله است دیگه، این فل جمله یه دلیله، اگر کسی اجماع یا اجماع منقول یا شهرت رو قبول کرد میشه دلیل، قبول نکرد لا دلیل. پس این جنبه دلیلی داره، یعنی مطلب و لمه استدلال ماست بر قول. خب استدلال جاش کجاست؟ طبعا اول کار نیست، اول کار ما مدعا رو میگیم، مطلب و ما رو میگیم، موضوع بحث رو منقح میکنیم، تصور از مسئله رو دقیق میکنیم، تحلیل محل نزاع میکنیم، ثم وارد مطلب و حل میشیم، اقوال معلوم میکنیم، بعد میریم تو مطلب و لم استدلال اقوال رو ذکر میکنیم. خب چرا اول کار مرحوم شیخ اینطوری ورود میکنه؟ آیا داره همین اول کار دلیل بر یکی از اقوالو میگه؟ عنایت کردید؟ این نکته ایه. تو شرح عادی عبارت اینو نمی نویسن، اما دیدن و سیره و سبک شیخ اینه همیشه. خب چرا اینطوره؟ ببینید عزیزان، بفرمایید. این کار شیخ دو سه تا برمی بندید تمام دیگه، همه دوستان تشبه بردن. خب دو تا نکته عرض کردم، دوباره میگم برای همه. اولا ما 5 دقیقه به ساعت رسمی شروع میکنیم از فردا، 5 دقیقه به ساعت رسمی شروع میکنیم. ثانیاً سعی کنن دوستان بعد از من تشریف نیارن، چون جلوتر که میریم بحث رو بعد از ابتدا ما تنقیح کنیم که بعد وارد عبارت میشیم، بتونیم عبارت رو هم نکاتش رو عرض کنیم، انسجام بحث به هم میخوره. خیلی خب، این چرا این طوریه که شیخ این شهرت و اجماع رو ذکر میکنه؟ دو سه تا خاصیت و عمده تو این مطلب وجود داره، ولو فواید شتایی داره. اولین خاصیت مسئله اینه دوستان، اولین خاصیت مسئله اینه، ما اگر سابقه تاریخی یک مسئله فقهی رو داشته باشیم، سابقه تاریخی یک مسئله فقهی رو داشته باشیم، این سابقه تاریخی هم در دلالت ادله نقلیه مثل آیات و روایات مؤثره، هم در ادعاهای اجماع و شهرت. گاهی بعضی از مسائل پیش متأخر المتأخرین یا معاصرین شیخ انقدر ارسل و ارسال المسلمات که این مجمعون علیه اصلا بدیهی فقهه، در حالی که وقتی سابقش رو بررسی میکنیم میبینید از قرن 8 فراتر نمیره، از قرن 7 فراتر نمیره. پس یکی از نکات مهم اینه، باید جنبه طرح مسئله معلوم بشه از کی بوده. گاهی اوقات یه مسئله تو دوران تطورش موضوعش عوض میشه، یعنی اول یوم که صدر من فاضله و مورد طرح در فقه واقع شد جوری بود، بعد شیئا فشیئا موضوعش لغزان بود، عوض شد. حالا چرا عوض شد؟ دلائلی ممکنه داشته باشه که اینا رو باید به حسب مورد توضیح بدیم. میخوایم کلیشو بگیم، یعنی علم اصول داریم میگیم، اینجا کار اصولی نمیخوام، به مورد نشون میدم بهتون. مثلا میبینید یه موضوع یک جایی چون دلیل مسئله واضح و محکم بوده، مرحوم صدوق رضوان الله علیه موضوع یه طور گفته، بعد رسیده مثلا به شیخ طوسی با 2 واسطه 3 واسطه، وقتی رسید به شیخ، شیخ رضوان الله تعالی علیه موضوع توسعه داد. چرا؟ چون دلیل لفظیش موضوعش اعمه. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ بستگی داره تا ببینیم مبرامون چیه. از این قصه ها باز ما تو فقه داریم. نکته سومش همون مبنای تراکم زنون شیخه. دوستان عزیز، شیخ رضوان الله تعالی علی در آینده باز تو عبارات به حسب مثال، ما مورد به مورد که میریم خواهید دید که مرحوم شیخ رضوان الله علی اگر در جایی دلیل یا روایت صریحی هم پیدا بکنه، خیلی هم محکم و موسع، اما عدتون من اعاظم القوم، بزرگان فقه به اطلاق او دلیل فتوا نداده باشن، شیخ به اطلاقش فتوا نمیده. لذا شیخ با اینجور عبارات از قدما انعقاد اولیه بحث رو در فقه مشخص میکنه. این برای خود شیخ اندل افتاء به ادله ثمره داره. پس ما الان وقتی میگیم شهرت و اجماع، منظورمون اقامه دلیل نیست، داریم سابقه شکلگیری این مسئله رو در کتب فقهی معلوم میکنیم. که بعداً به خاطر مبنای اصولیمون تو سیستم فکری خودمون ثمره داره. حالا ممکنه کسی مقلد محقق خویی رضوان الله علیه باشه، اصلا اینو هیچ ارزشی براش نداشته باشه. چرا؟ به خاطر نظام اصولی که اون داره.
جایی
تراکمانی
فرمانی داریم مثلا شیخ در مقاصد
انسدادی یا نه
که
نشیش انسداد اصلا تراکم زنون ربطی به انسداد نداره.
یه لحظه
دو تا کلمه جلوشون کنیم. اول وقتی کلمهشو گفتی من گفتم مسمای به تراکم زنونه، مبنایی داره مسمای. حالا واقعا ممکنه اسمش تراکم زنون نباشه، مشهور شده باشه. یک، دو، تراکم زنون هیچ ربطی به انسداد نداره، نتیجه خیلی از مدارس فکری و مبانیه. یکی از مدل‌هایی که ممکنه به تراکم زنون برسه انسداده. حالا سوال بعدی اینه که اصلا انسداد چیه؟ 6-7 شکل ما داریم برای انسداد، لذا فعلا اصطلاحات رو ما نیاریم وسط کار. شیخ با مبنای اصولیش جایی که میخواد بیاد این اصول رو بکنه، آچار پیشگوشتیه عرصه استنباط باش، بره پیچ و مهرهای استنباط رو باز کنه، اونجا مبناش این چنین مبناییه. حالا چگونه به اینجا رسیده، راهش چیه، اینو باید توی رسائل انشاءالله بررسی کنیم. فقط تو رو خدا نیفتید تو این الفاظ. من چرا علی توضیح دادم؟ این اصطلاحات پدر در میاره، بدبخت میکنه. آره خب جانم،
من دلیل سومو خوب متوجه نشدم که مبناش تراکم زنونی صرف داره که اول کار بیاد،
گفتم وقتی که اعاظم فقه در جایی مثلا سخت‌ترین موردش رو مثال زدم، گفتم روایت صریح داشته باشه، مثلا اطلاق هم داره روایت لا شک و لا مریت فی، اما 5 تا از فقها اعاظم فقه پیدا میکنیم 5 تا شون به اطلاق روایت فتوا نه، شیخ دیگه فتوا نمیده به اطلاق روایت. یعنی جایگذاری این مسئله حدود مسئله رو برای ما معلوم میکنه، ثمره عملیش اینه. حالا همین جملاتی که میگم سوال توش هستا، چرا اینطوره نمیدونم. تو اصول فعلا ما میخوایم فقه کار کنیم، علا مسلکهی رضوان الله تعالی علیه، ببینیم این عبارت چجوری ساخته پرداخته شد. ما فعلا از این زاویه داریم نگاه میکنیم، میخوایم متن رو بشناسیم، بفهمیم این بزرگ با اون نظام چجوری داره اینجا اعمال میکنه مبنا را. جانه
اینکه
اگه
بخوام
اینجوری بشیم، کلا
شیخ
اینجا نباید فتوا
بدن، چون هر جای
مدارس پیدا نه، کلی نگید، بذار اینا رو مثال معلوم کنیم. من مفهوم نداشت حرفم، داشتم این رو توضیح میدادم، چون فعلا داریم مکاسب میخونیم والذی یصعب الامر، که شما یه دور رسائل تا آخر نخوندید، والذی یصعب الامر یه دور نظام فکری شیخ دستتون نیست، اولا میخوایم مکاسب رو خوب بخونیم. من مجبورم پیش در آمده هر قسمت عبارت یکی از نکات شیخ رو بگم که عبارت معلوم بشه انشاءالله. ای کما صبرتون با این مدل کاری که داریم میکنیم، صبرتون باید زیاد باشه. یه 4 ماه بگذره، یه 4-5 تا بحث رو که تا آخر با شیخ بخونیم، یه مقداری شکل ورود و خروج دستمون میاد. هر مسئله یه فرازی داره، این بالاخره تیکاف میخواد بکنه، بعدش هم یه فرودی داره. تو مقام فرودش اونجایی که دیگه موتور هواپیما رو خاموش میکنه، میگیم خب یه شکل شد. دومی هست یه 3-4 تا که بریم با هم جلو، تا یه حدود زیادی قصه دستمون میاد اینجا. یکم صبر کنی فقط درست میشه. پس فقط من میخواستم چی رو عرض کنم؟ اول هر بس شیخ ورود کرد، گفت شهرت داریم، اجماع منقول داریم، بعض وقتا اینطور، بعض وقتا نه، عبارت میاره، قال فلانی عبارت چه میاره، قال فلانی عبارت چه میاره. این جور نگاه به سابقه تاریخی، حالا یا با اصطلاحاتی مثل شهرت و اجماع، یا با اصطلاحاتی، اصطلاح نه، خود عبارت رو نقل کردن، این نگاه به سابقه تاریخی مال چیه؟ این به درد شیخ میخوره تو سیستم فکری خودش. خیلی خوب، نقطه مقابل هم داره تو اصول، شالا درس خارج میبینید. کسی مبناش مثل شیخ نباشه، حالا چه جور باشه نمیدونم، مبنایی داریم تو اصول، ابدا کاری به اجزا نداره، نه تو مقام طرح مسئله، نه حتی تو مقام نتیجه گیری و استدلال. روایت مطلق، من مطلق فتوا میدم، ریشه اونم از دست کل مشهور فقها داره وردیمه، کاری هم به هیچکی نداریم. اینم مبنا قائل داره ها، مدل اینطوری هم قائل داره. حالا شیخ این چنینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، پس قیود رو توضیح دادیم، تقسیماتی که گفتیم شأنش رو گفتیم. علل مشهور، خب علل مشهور رو کی گفت؟ آقا کما فی المسالک شهید ثانی. آقا این جالبه ها، ما الان از 966 شروع کردیم سابقه رو، فعلا عقبگرد نکردیم. حالا یه جایی میبینید شیخ از اول از مثلا مفید شروع میکنه، از مرتضی شروع میکنه، خب چرا الان این کارو نکرد؟ مفید 413 رضوان الله علیه، اینم خودش ممکنه نکته ای توش باشه، ممکنه بریم جلو نکته ای باشه، وقتی کل بحث جمع بشه ببینیم نکته خاصی نبوده، میریم میبینیم ان شاء الله. جانم نه 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 نه، کی اینو گفته؟ فیلم مسالک. خب حالا مسالک چی گفت؟ گفت مشهور گفتنه، یعنی مسالک قائله به خلافی که قابل اعتنا باشه پیدا کرده. حالا بل ترقی میکنه، ترقی از چی؟ از شهرت. بل ان مجمع البرهان، مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی، وفات 993 قمری. او چی گفت؟ کأن دلیله الاجماع. جانم کسی چیزی گفت؟ ما بیرون بود. خب آقا بلش ترقی بود، اما ترقیش اومد ترقی کنه خورد زمین، گفت کأن دلیله الاجماع، این که شهرت داره تبدیل میشه به اجماع ترقی داره، اما کأن انگار خود ایشونم مطمئن نیست اجماعی باشه، کأن ایشونم قائل به خلاف که مورد اعتنا باشه دیده. پس به خاطر لفظ اجماع بله درسته، به خاطر کأن یکم میاد با این تر. حالا میگیم این از شو اینجا دوستان یاد بگیرید، اگه کسی میخواد روی عبارت حکم نهایی کنه باید فرهنگ واژه مقدس اردبیلی رو بشناسه، فرهنگ واژه شهید ثانی هم بشناسه، ممکنه شهرت های صریح شهید ثانی در حد کأن اجماع های مقدس اردبیلی باشه دیگه، بله ترقیش میمیره، فقط ترقی لفظی بوده جرأت کرده. اگر نه دیدیم نه اینطوری نیست، بعد میگیم نه ترقی ترقی ثابتیه، اما ترقی کاملی نیست، یعنی یه پله رفتیم از شهرت شهید ثانی بالاتر اما هنوز به اجماع نرسیدیم. شهرت با دوز بالاست نه شهرت عادی، اینطوری میشه عملا. خب اینا بعدن به کار شیخ میاد، خواهید دید آخر مسئله. من دوستان میتونم بیام راحت به شما بگم شیخ میخواد چی بگه، چرا اینطور با پرونده مفتوح بحثو ارائه میکنم میرم جلو؟ تجربه این سالهای تدریس رسائل و مکاسب و کفایم اینه، رسائل و مکاسب و کفای عزیزان اینا متن تولیدن نه متن عادی، متون تولیدی، متون با فرمت بازن، یعنی میبینید یه کسی امروز بعد 200 سال پیدا میشه یه حرفی میزنه بعد میگه دلیلم فلان عبارت رسائله، فلان عبارت مکاسبه، یه کسی هم 40 سال پیش ضد اینا حرف زده میگه دلیلم فلان عبارت شیخه. اینجور عبارات و اجحاف به حق متعلمه که تو ذهنش ببندی، مثل عبارت اصول فقه نیست که دیگه اینه تمام، اصول فقه اینه بارش اینه دیگه تمام شد، اما رسائل و مکاسب کفایی اینطوری نیستن. میبینید مرحوم رضوان الله تعالی علیه حضرت آیت الله فاضل، ما اصول که میخونیم ایشون میفرمود که آقا حدیث رفت دلالت دارد، به نظر شیخ ها نه نظر خودشون، میگفت نظر شیخ اینه که حدیث رفت دلالت دارد در براءت، آقای فلانی مقابلش میگفت به نظر شیخ حدیث رفت دلالت بر براءت، تو نسبت به شیخ اختلاف داشتن نه نظر خودشون، شاهدشون هم عبارات مکاسب بوده. وقتی قصه این چنینه نمیشه تحکم کرد، لذا باید با پرونده مفتوح رفت جلو، آخرش هم یه احتمالی نگه داشت لعل بعدا یه چیز دیگه هم کشف بشه. و ظاهرو خب مسالک و مقدس اردبیلی هر دو در قرن ده در مسئله شهرت و اجماع را فی الجمله ادعا کرده. خب اقول، حالا اقول شیخ، اقول شیخ، آقا چرا گفتن شهرت چرا گفتن اجماع؟ قائل به خلاف داره، قائل به خلافش هم باید یک آدم که تو کلفت و پهلوونی باشه، و الا اگر یک کسی یک کتابی نوشتی یه گوشه ای اون قدی نمیتونه قد علم کنه که شهید قول او رو به حساب بیاره. پس کسی باید باشه. دوستان دقت کنید، باز یه نکته، اگه قدما باشه واحدون که الف، هرچی میاییم پایین تر واحدون لاکن کم به ان که خمسی، همینطور میاییم پایین تر. لذا وقتی میاییم به سمت اعصار متأخر قائل به خلافون، اگر میخواد مورد اعتنا باشه باید یکی دو نفر بشه، دو نفر سه نفر بشه، سه نفر چهار نفر بشه، هرچی میریم به سمت بالا یه نفرش هم. حالا اینجا ظاهرن قائل به خلافمون سید مرتضی است علم الهدا رضوان الله علیه جانه. اصول چرا تو اصول؟ تو باید بگید ها من فعلا اول سال نمیخوام با هم هم دیگه ناراحت بشیم، و الا من باید بگم شما تو اصول فقه خوندید چرا؟ ده بگید چرا؟ من نباید شما نباید از من سوال کنم، من باید ازتون سوال کنم اصول فقه که خوندید چرا اینطوره؟ کجای اصول فقه خوندید؟ ها قرار شد نه من اذیتتون نکنم، ولش کش کنم یه نگاهش بکنید. نه تو شهرت نیست. تعادل تراجی. کجای تعادل تراجی؟
من شهرت
بکنم زن نوعی نه 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 خرابش کنی خرابش کنی کلمش بگو آقا.
عقده
خذ بما هو مجمع علیه بین اصحابک و ترک الشاذ النادر. مقبوله عمر ابن حنظله. این شهرت چه نوع شهرتی بود؟ گفت مجمع علیه. چرا گفتی شهرت؟ مدرک شاز احسن، خیلی خوب. جدول ضربی باید اطلاعاتتون رفقا. مجتهد یعنی کسی که جدول ضرب یک تا دهش یعنی مبنای اصولیش تو ذهنشه. دبیرستان خوندید یه راهنمایی اومدید حوزه مختلفید فقرش خواستم مثال بزنم دستگاه تابع ریاضی سه زمان ما ریاضی سه اجتهاد یه مجموعه معادله است، ورودی روایت آیه خروجی فتوا، مثل مراحل یه کارخونه باید همش با هم کار کنه، همش با هم باید کار. این لازمش اینه که تمام اطلاعات مثل جدول ضرب دستتون باشه. خب بریم جلو آقا. پس شهرت و اجماع مقابل میخواد، مقابلش هم معتنابه. حالا قدما یا متأخرین، قدما بود یکیش کافیه، متأخرین هرچی بیاییم پایین تر تعداد باید بره بالا یا اهمیتش باید بره بالا. خب حالا مخالف کیه؟ سید مرتضی علیه السلام رضوان الله تعالی علیه الرحمه. سید مرتضی چه فرمود آقا؟ اینجا سه تا حرف داریم، سه تا حرف نسبت به این پاراگراف. حرف اول، آیا واقعا مخالف سید مرتضی؟ حرف دوم، حرف دوم، آیا سید مرتضی واقعا مخالفت کرده یا چیز دیگه ای گفته از توش استشمام مخالفت با مسئله تنا شده؟ سر ربطی مستقیما به مسئله ما نداره. حالا اگر مخالفت کرده درصد تأثیرش چقدره؟ ستاشو باید معلوم کنیم. خب کی گفته سید مرتضی مخالفت کرده؟ کی گفته مخالفت کرده؟ اولین عبارت صریحی که دست ماست، اولین عبارت صریحی که دست ماست که سید مرتضی مخالفت کرده از شهید اوله، شهید اول 771 قمری. اولین عبارتی که به ما بگه سید مرتضی مخالفت کرده شهید اوله در دروس. ما قبلش خودمون عبارتی، نه عبارت مستقیم از مرتضی داریم نه عبارتی از شاگردان و شاگردان مرتضی. چند واسطه داریم؟ شهید اول، شاگرد فخر محققی، فخر شاگرد علامه، علامه شاگرد داییش، داییش شاگرد محقق هلی، محقق هلی شاگرد ابن ادریس هلی، ابن ادریس هلی 100 سال با شیخ طوسی فقط فاصله داره. شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی جانم؟
دایی علامه خمینی شاگرد محققه،
محقق
خود محققه،
خود محقق هلی. درست شد؟ حالا چرا اینو گفتم؟ واسطه زیاده. سید مرتضی قرن 4، شهید اول قرن 8، 771 فوت کرده. بعد از اینکه شهید اول این مطلب رو گفت، تو عبارات بعدی های مطلب منعکس شد. البته عبارتی که شیخ اعظم اینجا نقل کرده از الفاظش میتونیم استشمام کنیم که شیخ حتی ناظر به عبارت خود شهید اول هم نیست، ناظر به عبارت مفتاح الکرامه است، چون این عبارت شبیه عبارت مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه عبارتی که از سید مرتضی نقل کرده اینجوره، اما او هم گفته حکیه، حکی عن المرتضی این مطلب، این مطلب عبارتی که الان بخواییم بخونیم. پس آقا این کی گفت سید مرتضی مخالفه؟ از شهید تا الیومنا، الیوم شیخ، از شهید الیوم شیخ گفتن مرتضی مخالفه. به چه عبارتی؟ چرا دارم ارزش عبارت من؟ چون میخوام ببینیم آیا واقعا این عبارت دلالت بر مخالفت داره یا عبارت مهمه برامون. این عبارت تقریبا خود عبارت محقق، عبارت مفتاح الکرامه است. از الفاظش میفهمیم، یعنی الفاظی که تو عبارت مفتاح اومده رو با اینجا مقایسه کنیم، این خیلی اشد و شباهتا به عبارت مفتاح داره. خب من البته عبارت دروس رو ندیدم، اما معمولا مفتاح عبارتاش با دروس متفاوته، معمولا این تجربه شخصی به جاهایی که مورد داریم. خب حالا بالاخره این عبارت ناظر به مفتاح، لذا اگر نگاه کنید خیلی از شراح گفتن شیخ این رو از مفتاح نقل کرده، خیلی ها اینطور گفتن، دلیلش رو همینه که خدمتتون عرض کردم. خب پس اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا سید مرتضی چه فرموده؟ مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی در رتبه اساتید شیخ اعظمه، در رتبه اساتید شیخ اعظمه، از شاگردان بحر العلوم بوده است. خب تمام آقا بریم جلو. خب حالا پس آقا تا اینجا معلوم شد، بالا گفتیم شهرت، مقابل میخواد، مقابل قراره کی باشه؟ آقا سید مرتضی. قصه این که چجور مقابل شدن گفتیم، اینم دو. حالا سه، مرتضی چه فرمود آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در باب تجهیز المیت، در باب تجهیز المیت، جناب سید مرتضی گفت که آقا غیر ولی، جمله غیر ولی حق اخذ اجرت از ولی برای تجهیز میت را دارد. غیر ولی حق اخذ اجرت از ولی برای تجهیز میت را دارد. یک. خب تجهیز میت مگه نه وجوب داره؟ پس غیر ولی اگر بر تجهیز میت که واجب اجرت دریافت کرد، این مسئله کشف میکند که جناب مرتضی وجوب را مانع از اخذ اجرت، یا حداقل خیلی بخوایم ملا لغتی بشیم میگیم در مثل تجهیز میت، یعنی وجوب کفایی مانع نیست. تمام شد آقا؟ اگر کسی حرف مرتضی را اینطوری که گفتم معنا کرد، ازش در میاد که جناب مرتضی علیه الرحمه مقابله، یا مطلقا یا حداقل در حوزه واجب کفایی. این تا اینجا تمام، این تقریر کسانی که میگن مرتضی مقابله. حالا خب جواب دادن به این حرف، گفتن آقا جناب مرتضی که خود مسئله ره که مستقل طرح نکرد، بعد فتوا بده که ما آقا تابلوی مسئله ای باشه اخذ اجرت بر واجبات صحیح املا، بعد مرتضی بگه صحیح با ما، اینطور که نبود. در ذیل مسئله ای به نام تجهیز میت به مناسبتی باب اجرت باز شد، ایشون وارد این حرف شد. یعنی یکی از امثله و مصادیق قاعده کلی بابونا. خب وقتی رفتیم تو مورد خاص، یه مسئله خاص، باید جوانب مسئله مورد دقت قرار بگیره. ممکنه سید مرتضی اصلا برای غیر ولی تجهیز میت را واجب ندانه، یعنی بگه تجهیز میت فقط بر ولی واجبه. آقا قائل داره بله، انشاءالله کتاب الطهاره که میخونید، اونجایی که احکام جنائزه میخواید بخونید، اونجا یه بحث میشه. بخیر کم نبودن کسانی که برای غیر میت وجوب رو قبول نداشتنه، لذا هم تا موقعی که ولی حاضره اعمال رو باید به اذن ولی انجام داد. اگر کسی اینطور قائل باشه، پس جناب مرتضی مسئله خاص تجهیز میت نسبت به غیر ولی را مصداق وجوب نمیداند. نه اینکه مع اینکه مصداق وجوب باشه بعدن بخواد مخالفتی در مسئله داشته باشه. خب حالا یه حرفا رو که من زدم اینا قطعی بود؟ نه، همه یه حرفای من اگر بتونه فقط ایجاد ابهام کنم برای ما کافیه دیگه. لا یحرس که مرتضی مخالفت کرده جانم، شهرت که محرزه، شهرت من نخواستم اجماع اثبات کنم، من گفتم اون شهرتش که محقق بوده، اجماع هم که خودم لقش کردم، گفتم اجماع نیست که نه یه پایین اشکال نداره، اونجا رو حساس شدیم دقیق اندازه گیری کردیم. حالا میگه این پایین تر لا یحرس که جناب مرتضی مخالفه. حالا اگه کسی اصلا این حرفای من براش محرز شد، معلومه اصلا مرتضی قطعا مخالف نیست. اگرم محرز شد، خود لا یحرسش کافیه. به چه درد میخوره سیعتی؟ ما بعدا ممکنه به یه زیق خناقی بیفتیم، تنها دلیلمون برای تو سیستمشه، تنها دلیلمون برای فتوا همین عبارات فقها باشه، بعد اونجا مخالف قدمایی نداشته باشیم، باید یه سجده یه ستایی شکر خدا بریم قدما مخالف نباشن، محرز نشه مخالفت قدما. این خیلی برای شیخ مهمه. خب بخونیم عبارت رو. و ظاهر ان نسبته الى الشهره في المسالک، این که در مسالک گفت شهرت، فی مقابل قول سید. خب چی بود سید قولش؟ آقا المخالف، قول سید اینه، شیخ دیگه اینجا تلگراف حرف میزنه، المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر ربی. شیخ دفع دخل مقدر میگه، انقل تو نمیگه بعد قلتو جوابش بده. انقل چی بود؟ مرتضی مخالف است. چگونه؟ چون تجهیز غیر ولی را مستحق اجرت میداند. جواب، او تجهیز غیر ولی را واجب نمیداند که اجرت را جائز میداند. حالا شیخ این همه اینا رو توی جمله میاره، بابا جناب سید مقابل نیست. چرا نیست؟ المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی، او سقربیان برای غیر ولی واجب، لا فی حرمت اخذ الاجر علی تقدیر الوجوب علی غیر الولی. همش نفی شده عبارتها، نه اینکه او حرام دا بداند اخذ اجرت را علا تقدیر الوجوب علا غیر الولی. توی اختلاف نداره با ما، لا نه بعد نفی در نفیش که کنید میشه اثبات، درست میشه. او لا بعد تهش اینه، لا نه او با ما مخالف نیست، من لغویشو دارم میگم تحت لفظی، لا مخالف نیست، المخالف در اون مسئله اول، لا در این مسئله دوم، در این مسئله دوم مخالف نیست. مسئله دوم چیه؟ فی حرمت اخذ العجره علا تقدیر وجوب، من حفظ دارم میگم علیه، درست گفتم درست شد آقا؟ تمام شد. گفتم عبارتو شیخ داره از مفتاح نقل میکنه، این کل این حرف از مفتاحه، کل این پاراگراف از مفتاحه. فعلا شیخ خودش چیزی نگفت، داره عبارتای اونا رو میاره، سابقه تاریخی قصه است فعلا. خب و فی جا برگرد سراغ ادامه قصه. آقا با این توضیح معلوم شد شهید ثانی که گفت شهرت، انگار اون محرز سید را مخالف دیده. جناب مقدس که گفت کأن اجماعه، انگار مقدس اردبیلی یه پله به این توجیه ما نزدیکتره. از یه طرف استشمام کرده از عبارات که سید مرتضی تو مسئله اخذ اجرت مخالفت نکرده، یه اشکال صغروی داره، اما از طرف دیگه اینم براش محرز محرز نشده، دفته کنده. درست آقا؟ اما حالا مرحبا به ناصرنا محقق کرکی. محقق کرکی آقا 940 قمری فوت کرد، یعنی محقق کرکی قبل از اودو بزرگوار، معاصر اودوتا هم قبل اودوتا فوت کرد. محقق کرکی محرز گفت و فی جامع المقاصد الاجماع على عدم جواز اخذ الاجره، اجماع داریم که اخذ اجرت باطل است. بر چی؟ على تعلیم صيغه النكاح، یاد دادن صيغه نکاح. خب صيغه نکاح یاد دادنش واجبه. او القائها على المتعاقدين، القاء الصيغه على المتعاقدين. اینجا اینو عنایت کنید یه توضیح بدم. آقا یه بار شما وکیل متعاقدین میشی که صيغه رو براشون جاری کنید، وکالت اجرت میخواد و و یه بار اونا نمیخواد تو وکیلشون بشی، از نمیتوننم تو یادشون بدی حفظ کنن صیغه رو بخونن، تو صیغه رو گام به گام براشون میگی، اونا از قبل تو یاد میگیرن و میگن. این میشه ارشاد جاهل در واجبات. این واجب، این معنای القاء صیغه علل متعاقده اینه. میگه اینم واجبه، ما باید صیغه رو یاد بدیم به این دو تا مؤمن و مؤمنه. خیلی خوب، شما نرید به کسی صیغه یاد بدید. حالا پس جناب جامع المقاصد صریحا اجماعی دانست مسئله را، البته تو مورد مسئله صیغه نکاح نقلش کرد، اما قاعدش رو کلی نقل کرد. پس که انه محقق کرکی براش محرز بوده که سید مرتضی این حرف را نه. آها همه این تردید داره مال چیه؟ ما عبارتی از خود مرتضی نداریم، عبارت شهید اول با سه چهار قرن واسطه اومده برامون. اگر عبارت خود مرتضی داشتی دیگه دعوا نداشتی. خب بل و که انه به خاطر همین سیری که ما اووردیم، لمثل هازا، لمثل هازا یعنی چی هازا؟ کلمات مثل محقق کرکی در این نظام فکری، کلمات سید مرتضی، کلمات شهید ثانی و مقدس اردبیلی و محقق کرکی و نحوه این عبارات که داریم، ذکر فی الریاض سید طباطبایی سید صابریاض، فکر کنم متوفای 1232، 1161 تولد، 1232 وفات، اگر درست بگم عددا رو، عددا یکم کم و زیاد میشه گاهی، اما ذهنم اینطور الان. ان علی هذا الحکم الاجماع، سید صابریاض گفت آقا این مسئله حکم، حکمنا فی مسئلتنا چی؟ اخذ اجرت بر واجبات حرامه، ممنوعه. الاجماع فی کلمات فی کلام جماعت، منظورش از جماعت کیه؟ شهید و مقدس و محقق کرکی، در حالی که شهید و مقدس اجماع صریح نگفتن. خودش فهمود و هو الحجه، ما هم اجماع برامون محرزه مسلمه. خب جانم میشه اجماع من. خب آقا این سیر تاریخی مسئله تمام، حالا بریم سراغ موضوع بس. جانم
شاید اول هم اتفاق داشتن که معلومه سید مخالف نیست، یعنی خود شهید اول مفهوم
از کجا میگید؟ ها شهید اول فکر میگید شهید ثانی.
نه شهید ثانی مسالک.
مسالک شهید ثانی عبارت خود دیدی الان؟
قبلا دیده
بود. ها خیلی
یعنی خودش
مفهوم
تبارش
من فعلا نوکر نگاه شیخم به این عبارت ها، فعلا نمیخوام توزین کنم کلام شیخ و نقل درسته درست نیست نسبت درسته درست نیست، فعلا میخوام ببینید و سعی علاقه مندم شما هم اینطور ببینید، فعلا ببینیم فراز و فرود شیخ چجوریه. مبادی شیخ رو ول کنید، علاوه بر اینکه که مسالک اینه، شیخ خط ربطی رو که تو بس داره تعبیه میکنه چجوریه، این معماری فقه. رفقای عزیز بعدن مجتهد اگر بخواد تو مستحدثات کار کنه متن نداره، خودشه که باید بره ادله رو جمع‌بندی کنه. معماری از صفر، خونه نیمه ساخته بهش نمیدن بگن بسازش. ما الان تو مسائل متعارف کتابای فقهی داریم، شکلش وجود داره، ساختمانش وجود داره، قاعدت الان میریم میگیم آقا من رنگش نمیپسندم رنگش عوض کنیم، فتوای من اینه. اما تو مستحدثات اینطور نیست، مخصوصا تو مستحدثات کلان، مستحدثات که مثل علوم انسانی جدید، مثل بانک، اینجا هاست که شما باید معماری کنید. لذا یاد بگیری شیخ چجور داره معماری میکنه. و که انه لمثل هازا خوندی تمام، این سابقه تاریخ. بریم سراغ موضوع جانه.
تمام آقل حجر رسید به اجمال ایشه
من گفتی
که
واسه سید مرتضی مطهر چی کار می‌کنه؟ جوابی که نگفت که نرسید، خودش نگفته اجماع قبول داره.
به حال حجه فهمید
حجه کلام ریاض.
ریاض
ریاض واعلم
حالا اجماع معقول
قبول داره. واعلم ان موضوع هذه المساله، خب موضوع این مساله چیه؟ مسئلت نا اخذ اجرت بر واجبات. موضوع این است، حالا تصریح ما اذا کان للواجبه چیو میخواییم بگیم؟ اولا بیرون بگید آقا همه شرایط اجاره درست، تنها مشکلمون
وجود.
حالا این چجور میگه این رو؟ ما اذا کان للواجبه علل عامله کان منفعه، باید واجب دارای منفعت باشد که تعود المنفعه الى کی؟ او کسی که میخواد پول بده، الا من یبذل المال به ازاء این عمل. آقا این عمل فعل اختیاری حر که الان قراره عنوان وجوب بگیره، این باید منفعتی برای طرف مقابل داشته باشه که طرف مقابل در ازاءش پول به پرداز و الا معامله میشه عقل بالباطل دیگه، موقع اجاره باطل اگه منفعت نداشته باشه. مشکلش عقل مال بالباطل بودنه، نه مسئلتنا. باید تمامی شروط اجاره صحیح را معامله ما داشته باشه، پس باید این فعل ظلم منفعه باشه. کما حالا مثال بزنیم کجا؟ کما لوکان الواجب و کفاییه. آقا واجب کفایی افتاد به گردن زید، زیدم واقعا حوصله نداره بره این واجب انجام بده، مخصوصا هم امشب الان بازی فوتبال داره تلویزیون بخش میکنه، میخواد بشینه فوتبالش نگاه کنه، حوصله نداره بلندشه بره این کارو بکنه. یه منفعت عقلایی داره که بیاد یه 10 تومن بده به فلانی بگه تو برو این کارو انجام بده، منم یک ساعت و نیم بشینم زیر کولر با تلویزیون فوتبالم نگاه کنم. این برای اینکه واجب از ذمه‌اش بیفته و دیگه خودش به سختی دچار نشه و به منافع عقلایی خودش نائل بشه، حاضر شده پول بده اینجا. کمال و کانل واجب کفایی و اراده این آقای مستأجر سقوط این واجب کفایی را من از خودش گفت بذار من نرم، بذارید یه اجیری بگیریم اجیر بره کار انجام بده، فاستأجر غیره، غیر خودش را استیجار کرد که او بره واجب انجام بده. چرا من مثال تلویزیون و اینا گفتم؟ معمولا مصالح و منافع و غلایه اینان، لازم نیست که منفعت خیلی گنده ای باشه، هم منفعت طبیعی. آقا من میخوام بخوابم حسن ندارم برم این کار انجام بدم، چجوری که کاری باشه پول میدم کسی برام انجام بده؟ حال ندارم، همین کافیه برای ما فعلا، لازم نیست منفعت خیلی گنده دیده بشه. او کان عینیه، واجب عینیه علی العامل، عاملی که میخواد واجب انجام بده واجب عینیش باید بره انجام بده. اما معذالک رجع نفعون از این عمل عامل منها الى بازل المال. مثال بزن آقا، میگه آقا فرض کنید تو این شهر یه فقیه پیدا بیشتر نشد، او فقیه قاضی این شهره، الانم این آقا طرف مخاصم ما مدعی ما میخواد بره برای قضاوت قاضی وادار کنه بیاد حکم بده، قاضی هم تعلل کرده یا هرچه، واجب عینی بر ذمه قاضی. این مدعی میره سیبیل قاضی چرک میکنه که این قاضی بیاد سریعتر حکمو صادر کنه. درسته که وجوب عینی بر قاضیه، اما به نفع مدعی هم هست که زودتر پرونده جمع بشه. کما کل قضا، قضا نه قضاوت، کل قضا للمدعی اذا وجب القضا عینا علی القاضی علی العامل. مع ذلک آقای مدعی میره بر این فعل قاضی یه اجرتی هم قرار میده. نفعی داره برای مدعی؟ بله.
این مثال یه ذره مناقشه داره که اگه این قاضی تعقیب حکم نکنه که از عدالت بیفته، اگر هم حکم بکنه فوراً حکم بخواد این مدعی بره به اینکه بیا فوراً حکم بکنه، فوری بودن که واجب نیست.
نگفتیم واجبه،
از اجرت به غیر واجب داره میگه.
ها یعنی اجرت علی حیثیت الفوریه منظورتون؟ خب این دقت عقلیه، ما اجرت بهش میده که برنش بخواب یا حکم صادر کنید که خدا خیرت بده. الان با هم را میایم انشاءالله.
تو طرف جالی میشه چی؟
جانم؟
طرف جالی
بکنید، جاله رو میرسیم، الان جاله رو میرسیم، الان جاله رو میرسیم، شیخ در مورد جاله صحبت میکنه. خب پس حالا به عبارت اخرى، عبارت اخرى چیو میخواد بگه؟ موضوع رو دوباره منقح کنیم با یه زبون دیگه. حالا با مثال گفتیم مسئله رو متمرکز کردیم سر حیثیت و نفع، نه کلی بگو مورد الکلام، قاعده کلیش مورد الکلام، محل نزاع کجاست؟ مالو فرز مستحبن، اگر این عمل مستحب می بود واجب نبود لجاز الاستیجار علیه. خب چرا مستحبه میگیم؟ به طریق اول اگه مباحم بود لجاز الاستیجارو علیه. میخوایم بگیم همه چیه اجاره درسته، تنها چیزی که اومده گیر ایجاد کرده وجوبیه که تو محل بحثه، لذا اگه مستحب بود استیجار درست بود. چرا؟ لأن الکلامه نزاع ما اینه. دوباره لعنه یه به عبارت اخرای دیگه یا ها، فی کون مجرد الوجوب علی شخص بود که مانع ان اخذهی، اخذ اضافه شد به فاعل، اخذهی اخذل شخص الاجرت علی العمل. خب حالا که اینطور شد، دو تا مثال خارج از بحث بزنیم که لمس بشه. آقا یه کسی اجرت بهش بدیم، اجاره ببندیم، اجرت بهش بدیم که بره نماز بخونه، نماز خودشو بخونه، میگه باطل، چون او که اون نماز بخونه چیزیش به تو نمیماسه، این اجاره سفهی. خب چی گیر من میاد؟ هیچ.
منفعت لازم نیستنش دنیایی باشه.
کتاب الاجاره انشاءالله. این موضوع اجاره، تو اجاره تحقیق کنیم مراد از منفعت چیه. من الان بالا گفتم تلویزیون، میخواد خسته نشه، اینا عقلایی. آیا میشه اینجا هم یه منفعتی تصویر کنیم یا نه؟ گفتن نمیشه. شیخ میگه نمیشه، شاید کتاب الاجاره میخونید تقریبا عمده فقهای مثال معروفه که نمیشه. فمثل فعل شخصه، پس مثال برای ردعه دیگه، اینجا این مثالا مثالای ردعیه، میخوام تردشون کنیم. فمثل فعل شخصه صلات الظهر عن نفسه، نمازو برای خودش بخونه ها، لا یجوز اخذ الاجرت علی، دیگه نمیشه اینجا اجاره ببندیم رو این نماز. لال وجوبه ها، نه اینکه چون نماز واجبه، بل لعدم وصول عوض المال الی بازله. تو پول دادی که زید بره نماز بخونه که چیش گیر تو بیاد؟ هیچی. و برای چی پول دادی؟ حالا که اینطور شد، پس مسئله وجوب نیست، لذا فإن النافلة عجزا کذلک. آقا من پول بدم به زید که زید نماز نافل زهرشو بخونه، اگر قصه وجوب بود تو نافله اشکالی ایجاد نمی کرد، در حال که اشکال وجود داره. نکشف و انن که مشکل وجوب نیست، پس از محل نزاع ما خارجه. خب حالا که به اینجا رسیدیم، ومن هنا يعلم وصلى على محمد وآل محمد. یا الله یواش یواش سرعتون میره بالا، یکم با متن مکاسب هم خاموش بودی دیگه تا بستون اومدی، هم که با متن مکاسب یواش یواش رفیق میشه.
بخش درستان آیه رحمانی گفتن بعد از کلاس
بس رو اینجا بگو برمت جنب من خوب الان بازر بازر مال، ولی مثلا توی مثال کزن
مثال
مثال
کی شده؟ فهمیدم میگیم مثال اینا مثالایی بودن که میگیم غلطه.